متاسفانه با خبر امروز؟
این مشروعیت ما در نظام میزان کارآمدی بود.
جا به جای عادی و طبیعی یا برکناری به دلیل نفوذ و ضعف امنیتی، دلیل واقعی تغییرات در رأس تیم‌های حفاظت اطلاعات و حفاظت از رهبر جمهوری اسلامی چیست؟
موضوعی که بتواند نفع کامل اقتصادی ما رو تحت تأثیر قرار بده.
تأکید امیر عبداللهیان و شمخانی بر اولویت منافع اقتصادی در مذاکرات پیش رو با آمریکا. همزمان نخست وزیر عراق برای میانجیگری بین تهران و ریاض از دو پایتخت دیدار کرد.
نکته اول برگردیم به تاریخ شروع به کار دولت.
تکرار ادعاهای رئیس جمهوری ایران درباره دستاوردهای دولتش. ابراهیم رئیسی بار دیگر دولت پیشین را مقصر مشکلات اقتصادی معرفی کرد. و حمله سنگین موشکی روسیه به کیف همزمان با آغاز نشست گروه 7. مسکو با تحویل موشک‌های استراتژیک اسکندر به بلاروس موافقت کرد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه ششم تیر 1401. خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. برکناری یا دستکم تغییر پیاپی دو تن از چهره‌های مهم اطلاعاتی و حفاظتی سپاه پاسداران گمان زنی‌های فراوانی را به دنبال داشته. ابتدا رفتن حسین طائب از فرماندهی حفاظت اطلاعات سپاه و اندکی بعد جابجایی ابراهیم جباری از فرماندهی یگان ویژه حفاظت از رهبر جمهوری اسلامی و خانواده‌اش، هر دو پس از 13 سال حضور مداوم. نام حسین طائب که همواره به عنوان یکی از مشاوران اصلی مجتبی خامنه‌ای هم مطرح بوده، به دنبال حوادث امنیتی و حملات پیاپی به کارشناسان و اماکن نظامی و هسته‌ای ایران که عمدتاً به اسرائیل نسبت داده می‌شود، بار دیگر به خبرها آمده بود. به خصوص آن که گفته می‌شد مسئولیت عملیات انتقام‌جویانه و البته ناموفق برای حمله به شهروندان اسرائیلی در ترکیه را هم بر عهده داشته. بحث نفوذ سرویس‌های مخفی کشورهای دیگر و به خصوص اسرائیل در ساختارهای امنیتی و حفاظتی جمهوری اسلامی هم بیش از پیش و حتی از زبان بسیاری از مقامات نظام مطرح است. موضوعی که میتواند در کشاکش رقابت‌های درونی سپاه هم به ضرر طائب و یارانش تمام شده باشد. اما آیا این تغییرات میتواند امنیت اطلاعاتی جمهوری اسلامی را تضمین کند؟ بیشتر در این رابطه صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از ایدیا جزایری.
تلاش برخی نمایندگان نزدیک به سپاه پاسداران در مجلس شورای اسلامی برای عادی جلوه دادن برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه. اسماعیل کوثری نماینده مجلس و از فرماندهان پیشین سپاه ادعا کرده که این رویداد طبیعی بوده و اتفاقی غیرمنتظره نیفتاده است. محمد صالح جوکار دیگر نماینده مجلس هم برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه را در قالب به گفته او چرخش نخبگان توصیف کرده است. اما پیش از این حمید رسایی دیگر نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در توییتی واکنش متفاوت یا به تعبیری بهتر متضاد داشت.
بعد از عزل حسین علی منتظری، عزل و برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه تأثیرگذارترین عزل در تحولات انقلاب و خبرسازترین عزل است. بدون شک این جراحی سبب ارتقای امنیت در کشور خواهد شد.
جا به جای پر سر و صدا و برکناری چهره‌ای که طی 13 سال اخیر از قوی‌ترین چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی به شمار می‌آمد.
به فضل الهی شما عزیزان جامعه اطلاعاتی سپاه در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی و دفاعی و امنیتی و داخلی و کارآمدی و همه حوزه‌هایی که مأموریت اطلاعات سپاه بوده، امروز مورد پناه و استقبال نیروهای انقلاب اسلامی است و مورد غیظ و عناد دشمنان انقلاب اسلامی است.
جا چهره ای جنجالی که پس از مشارکت در سرکوب اعتراض‌های پس از انتخابات سال 1388 در جایگاه ریاست سازمان بسیج بیش از پیش ارتقای مقام پیدا کرد. چهره ای که به نوعی بازوی امنیتی مجتبی خامنه ای، سیاسی ترین فرزند رهبر جمهوری اسلامی هم به شمار می آید. او در رقابت‌های درونی سپاه حامی قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران و محمد باقر قالیباف، رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی بود. حتی در فایل اختصاصی محرمانه گفتگو میان محمد علی جعفری، فرمانده پیشین سپاه و صادق ذوالقدرنیا، معاون وقت اقتصادی سپاه که رادیو فردا برای نخستین بار منتشر کرد، به حمایت حسین طائب از این تیم حتی در زمینه مفاسد اقتصادی اشاره شده است.
طائب هم حمایت میکنه اول
اما یکی از دلایل جنجالی بودن تغییر رویداد این است که محمد کاظمی جانشین حسین طائب شخصیتی است که به جناح رقیب در سپاه منتسب است، شخصیتی که سالها در رأس حفاظت اطلاعات سپاه بوده، دستگاهی ناظر بر عملکرد سپاه که وظیفه مقابله با نفوذ در این نهاد را هم بر عهده دارد.
ذمه مشروعیت ما در نظام میزان کارآمدیمون.
طرح موضوع کارآمدی در سخنان محمد کاظمی می تواند اشاره ای به عملکرد سازمان اطلاعات سپاه در دوره ریاست حسین طائب باشد. به ویژه در ماه‌های اخیر با تشدید تنش میان ایران و اسرائیل و ناکارآمدی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در مقابل با حملات و اقدامات منتسب به اسرائیل، از جمله کشته شدن یا مرگ مشکوک شماری از کارشناسان اتمی و نظامی و در رأس آنها حسین فخری زاده و حسین صیاد خدایی، و حوادثی در برخی مراکز نظامی و اتمی که جمهوری اسلامی آنها را خرابکاری توصیف کرد، و از سوی دیگر گزارش‌هایی از ناکامی عملیات سپاه پاسداران برای روبودن یا کشتن شخصیت‌های اسرائیلی در ترکیه که گفته می‌شود برای انتقام از عملیات اسرائیل طراحی شده بود. اما آنچه بر اهمیت تحولات می‌افزاید ادامه تغییرات در نهادهای امنیتی نظامی است. از مهمترین این تغییرات برکناری ابراهیم جباری از فرماندهی سپاه حفاظت ولی امر است، نهادی که مسئولیت حفاظت فیزیکی از رهبر جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد. ابراهیم جباری تقریبا همزمان با رسیدن حسین طائب به فرماندهی اطلاعات سپاه به فرماندهی سپاه ولی امر رسید. او هم از نزدیکان مجتبی خامنه ای به شمار می آید و در زمان حضور حسین طائب در سازمان بسیج معاون او بود. اکنون او هم جای خود را به حسین مشروعی فرد داده. تغییراتی که شاید در روزهای آینده ابعاد آن بیشتر مشخص شود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب بر کناری حسین طائب و حواشی آن گفتگو میکنیم با یوحنا نجدی، پژوهشگر سیاسی از لایپزیگ آلمان. آقای نجدی، نمایندگان و افراد نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کردند که بر کناری حسین طائب عادی و طبیعی است، اما آیا در واقع یک جابجایی عادی به نظرتون رخ داده؟ به عنوان نمونه تلویزیون پخش کرده این مراسم تودی و معارفه رو، آیا مراسمی در رابطه با بالاترین مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی پخشش امری عادی است از تلویزیون؟
درود بر شما. به طور کلی نگاهی به رسانه‌ها و منابع نزدیک به سپاه و دستگاه‌های امنیتی نشون میده که سه رویکرد رو در این زمینه اتخاذ کردن. گروهی سعی کردن شرایط کاملا عادی جلوه بدن. رویکرد دوم تاکید بر گردش نخبگان و پایان ماموریت‌ها بود و بخش سوم هم جراحی و تغییرات. اما واقعیت این است که تغییراتی در این سطح و این نوع پوششی که شما بهش اشاره کردید نه اقدامی کم سابقه در جمهوری اسلامی، بلکه اون رو میشه بی سابقه دونست. همین افراد زمانی که به همین سمت ها رسیدن در سالهای نچندان دور صرفا یک خبری، یک خطی ازش منتشر شد و همه رسانه ها هم اون رو عین هم بازنشر کردن. منتها این رویکردی که ما الان میبینیم، رویکرد سگانه‌ای که حضورتون تا این لحظه ما داریم میبینیم، نخنما و باورناپذیر هست. چرا؟ تاکید بر گردش نخبگان در شرایط صورت میگیره که بسیاری از نخبگان ما، چهره‌های بین‌المللی علمی ما، سالها زندان محکوم شدن، در زندان هستند. بسیاری از اونها مهاجرت کردن یا در ایران در صف مهاجرت هستن. بنابراین در این شرایط نمیشه از گردش نخبگان صحبت کرد. رئیس جمهور هم که خود آقایون گفتن بیش از 6 کلاس درس نخونده، یا بس برای پایان ماموریت چیزی بیش از طنز واقعا نمیشه به این نگاه کرد؟ در حکومتی که فرد اول اون رهبر جمهوری اسلامی از بیش از 3 دهه پیش به صورت نامحدودی بر صندلی رهبری تکیه زده و احتمالا تنها مرگ رو از این صندلی جدا خواهد کرد، اصلا کسی نمیتونه در مورد پایان ماموریت صحبت بکنه، بدونش پاسخگویی برای این سمت نشسته. از طرف شرایط کشور هم عادی نیست که این جابجایی رو عادی بشه تلقی کرد. موجی از اعتراضات همچنان در کشور هست و تحلیلانشون میده که به زودی دوباره شروع خواهد شد. اقدام های اسرائیل در داخل خاک ایران هم پشت سر هم داره صورت میگیره و بار معنایی جانبی اون رو میشه گفت که تحقیر دستگاه های سیاسی و امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستن. این رویکرد در واقع درون حکومتی هست. از لحاظ برون حکومتی هم اگه بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، مشخصا از سال 1396 تا همین الان که داریم صحبت میکنیم، کشور آبستن اعتراضهای بسیار گسترده‌ای در شهرها، روستاهای کوچک و بزرگ، از گروه‌های اجتماعی مختلف بوده و تمامی اینها توسط کسانی سرکوب شده که الان صحبت جابجاییشون هست. بنابراین تمام اینها نشون میده که ما با موضوع بسیار بی‌سابقه‌ای در جمهوری اسلامی مواجه هستیم.
آقای نجی، نکته بعدی برکناری همزمان ابراهیم جباری از فرماندهی سپاه حفاظت ولیعمر هست با عزل حسین طائب. آقای جباری پیشتر معاون حسین طائب بوده و آقای طائب هم بسیار نزدیک به مجتبی خامنه‌ای. در بیت رهبر جمهوری اسلامی چه اتفاقاتی در حال رخ دادن هست؟
به نظرم مهمترین نکته که میشه بهش اشاره کرد این که به هر حال بخش‌های امنیتی جمهوری اسلامی قبل از هر چیز نسبت به امنیت جان شخص علی خامنه‌ای الان بیش از پیش احساس خطر میکنن. این تغییرات در این سطوح نشون میده که همونطور که پیشتر وزیر اطلاعات گفته بود، در واقع جاسوس‌های کشورهای مختلف به درون اتاق‌ها حالا الان رسیدن. در واقع اقدام‌های سال‌های اخیر موساد در داخل ایران بدون همکاری شماری از بالاترین مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی امکان پذیر نبود و نیست، حتی افرادی در داخل بیت رهبری. و ما در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی داشتیم که شماری از بالاترین مقام‌های امنیتی به ویژه در سپاه به دلایل متعددی بازداشت شدن. خبرهای گنگی داشتیم که اینا در خانه‌های امن بودن و حتی اعدام شدن. خرداد ماه سال 1398 منابع حقوق بشری گفتن که یک از اعضای در واقع سازمان هوافضای سپاه بعد از ماه‌ها بازداشت در خانه‌های امن اعدام شد. هیچ اصلا مشخص نشد کجا او رو اعدام کردن. یکی از پیامدهای این شرایط در واقع این رخنه و برشکستگی اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی به حدی بود که برای همه افکار عمومی مشخص بود و بخشی از در واقع ساید افکت، پیامدهای جنبی این تغییر تحولات این هست که به هر حال نظام به یک جست اطلاعاتی بین مردم احتیاج داشت. اما در مورد مجتبی خامنه‌ای به نظر من مجتبی برای رسیدن به رهبری هیچ وفایی به هیچ یک از دوستان دور و دراز خودش نخواهد داشت. دوستان و نزدیکانی از سالها قبل که با اونها در واقع نون در خون مردم زدن، جنبش‌های اجتماعی بزرگی رو سرکوب کردند و شهروندان زیادی رو کشتن، به نظرم هر چقدر که بر کهولت سن علی خامنه‌ای اضافه میشه، میزان اینکه مشتبه خامنه‌ای به احمد خمینی فکر بکنه بیشتر میشه. اون نمیخواد که یک احمد خمینی دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی باشه و بنابراین از هر فردی عبور میکنه که هم نفوذش نشون بده و هم در اون لحظه موعود تعیین رهبر سوم جمهوری اسلامی بتونه قطعات پازل در کنار خودش داشته باشه. اگر مهم که تا اون زمان اساسا جمهوری اسلامی بر سر کار باشه.
بله، سپاسگزارم از شما یوحنا نجدی، پژوهشگر سیاسی. به دنبال دیدار ناگهانی جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تهران و تایید از سرگیری گفتگوهای ایران و آمریکا، اعلام شد که برخلاف مذاکرات پیشین، گفتگوهای آتی در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و بدون حضور نمایندگان سایر اعضای 4 به علاوه 1 برگزار خواهد شد. وزیر خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هر دو پس از دیدار با جوزپ بورل تاکید کردند که ایران به دنبال توافقی است که منافع اقتصادی این کشور را تأمین کند. به موازات این تحولات، نخست وزیر عراق هم برای میانجیگری بین ایران و عربستان از ریاض و تهران دیدار کرد. بیشتر صحبت می‌کنیم در این رابطه. ابتدا گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
برگزاری گفتگوهای غیر مستقیم تهران و واشنگتن با واسطه هایی کمتر از دورهای قبلی. حالا که قرار است نشست‌های احیای برجام تنها اختلاف بین تهران و واشنگتن را حل و فصل کند، محل برگزاری آن هم در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس خواهد بود. قطر یکی از این گزینه هاست، کشوری که رابطه خوبی با ایران و آمریکا دارد و در سالهای اخیر هم بارها نقش میانجی را بین این دو کشور ایفا کرده. با این حال جوزپ بورل، رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به تهران سفر کرده بود، میگوید همچنان تضمینی برای نتیجه بخش بودن این گفتگوها وجود ندارد.
ما برای پیشبرد گفتگوها فشار می‌آوریم. من قدردان حسن نیت طرف ایرانی هستم. طرف آمریکایی هم حسن نیت دارد و ما بسیار خوشحالیم که آنها به این مرحله رسیدند. اما هنوز نمی‌دانم که آیا این اراده می‌تواند بر مشکلات سیاسی موجود هم غلبه کند یا نه، چرا که اکنون در مورد مشکلات سیاسی صحبت می‌کنیم. در بعد اقتصادی و هسته‌ای فکر می‌کنم توافق به وجود آمده، اما در نهایت هر دو طرف ملاحظات سیاسی دارند و نمی‌توانم پیش‌بینی کنم چه زمانی و چگونه بر آن غلبه خواهند کرد.
ایران و آمریکا هنوز بر سر مواردی اختلاف دارند. درخواست ایران برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور مهمترین آن هاست.
آنچه که برای جمهوری اسلامی ایران مهم هست، نفع کامل اقتصادی ایران از توافقی است که در سال 2015 حاصل شده.
تهران میگوید که توافق بر سر احیای برجام باید منافع اقتصادی این کشور را تامین کند. خواسته ای که روز شنبه هم از طرف حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به جوزپ بورل یادآوری شد. با این حال هنوز مشخص نیست که اگر همچنان سپاه در فهرست تحریم ها باقی بماند، بازوهای این نهاد که در حوزه‌های اقتصادی و بانکی ایران ریشه دوانده چگونه فعالیت خواهند کرد. جوزپ بورل وعده داده که تهران در صورت امضای پیشنویس توافق احیای برجام سهمی در تامین انرژی اروپا خواهد داشت. کاخ الیزه هم روز یکشنبه اعلام کرد ایران باید بخشی از گفتگوهای نفتی باشد. تحریم‌های آمریکا که با خروج این کشور از برجام بر ایران بازگشت، به اقتصاد وابسته به نفت این کشور آسیب جدی زده. به دنبال آغاز تنش‌های بین روسیه و غرب بر سر اوکراین، مسکو تبدیل به رقیب تهران در فروش نفت شد و با تخفیف‌های بالا معدود مشتریان ایران را هم به سوی خود جلب کرد. در حالی که طرفای مذاکره از آغاز دوباره آن سخن میگویند، تلویزیون رسمی ایران روز یکشنبه از پرتاب آزمایشی یک موشک ماهواره برخبر داد. آزمایش‌های موشکی قبلی با سرزنش ایالات متحده روبرو شده بود که میگوید چنین پرتاب‌هایی مغایر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است. حالا قرار است ایران و آمریکا به مذاکره غیر مستقیم بر سر احیای برجام بنشینند، در حالی که از یک سو واشنگتن خواستار محدود شدن فعالیت‌های سپاه، مهار برنامه موشکی و اقدام‌های نظامی ایران در منطقه است و از سوی دیگر تهران خواستار تضمین واشنگتن برای خارج نشدن دوباره از برجام شده، شرایطی که به گفته تحلیلگران چشم‌انداز چندان روشنی برای این مذاکره‌ها باقی نخواهد گذاشت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین الملل از شهر یوبسکولا در فنلاند. آقای غفوری، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که مذاکرات بین ایران و آمریکا به زودی و در کشوری در حوزه خلیج فارس برگزار میشه. گمان زنی ها حاکی از این هست که قطر میزبان این مذاکرات خواهد بود و البته از عمان هم نام برده میشه. اما چه شده که به جای وین قرار شده که مذاکرات در کشوری در حوزه خلیج فارس ادامه پیدا کنه؟
خب معمولا پیغام ها بین ایران و آمریکا در 14 گذشته به خاطر اینکه روابط دیپلماتیک وجود نداشته یا از طریق میانجی ها به طور رسمی انجام می شد یا از طریق کانال پنهان یا بک چنل. در واقع در قضیه مذاکرات احیای برجام این کانال رسمی میانجی ها یا اتحادیه اروپا بودن که پیغام ها رو می بردن و می آوردن و یا روسیه بود یه مدتی نقش بازی میکرد قبل از حملهش به اوکراین و تیرگی روابطش با غرب. اما همزمان همیشه یک بک چنل یا یک در واقع در پشتی هم برای مذاکرات هست. این بک چنل در زمان مذاکراتی که منجر شده بود به خود برجام اصلی در سال 2015 در دوران آقای اوباما در عمان صورت گرفته بود و وقتی که قضیه احیای برجام به یک بنبستی رسید بیش از 3 ماه پیش، باید طرفین به حال این یا این یخ رو به نوعی میشکستند، یک عقب نشینی یکیشون انجام میداد یا راه حل واسطی رو ارائه میکردند که خب تلاش های اتحادیه اروپا در اون زمینه به جای نرسیده بود. آقای انریکه مورا اسفند 1400 آمد به تهران و دست خالی رفت. جمهوری اسلامی ترجیح داد که اگر قرار باشه یک رجعتی صورت بگیره، یکی از متحدان خودش رو در منطقه مانند قطر دستش رو قوی تر بکنه و از اون طریق سعی بکنه که میانجیگری انجام بشه. به قطری ها در واقع یک آوانس داده شد در این زمینه، در این رفت و برگشت، و اونها بودن که سعی کردن که اون راه حل سوم رو به نوعی بین تهران و واشنگتن ایجاد بکنم. من فکر می‌کنم این تصمیم جمهوری اسلامی بوده که قطر رو بیشتر بازی بده با توجه به اختلاف قطر با کشورهای مانند عربستان سعودی و بحرین.
خب به اختلاف قطر با عربستان سعودی و بحرین اشاره کردین، واکنش دیگر کشورهای منطقه به خصوص این دو کشور و البته اسرائیل نسبت به ادامه مذاکرات در کشوری در حوزه خلیج فارس مانند قطر چه خواهد بود به نظرتون؟
خب ببینید، دو قسمت، دو بحث کاملا متفاوته. اسرائیل کلا نگاهش به برنامه اتمی ایران اینه که هر توافقی در این زمینه با ایران توافق بدی است، مگر اینکه غنی سازی رو کلا حقش رو از ایران بگیره و محدودیت ها دائمی باشه، بند غروب نداشته باشه و مانند اینها. عربستان سعودی اما دغدغش از جنس دیگری است. عربستان سعودی نگران توسعه طلبی های منطقه‌ای جمهوری اسلامی است در حوزه های مختلف و حالا که در واقع یک سعی تلاشی داشتن طرفین با توصیه آمریکایی ها البته به سعودی ها که مسئله شون رو حل بکنن، چند دیدار داشتن در عراق که اون هم ناموفق بود، یعنی بین تهران و ریاض، الان دارن فکر میکنن که وقتی که قطر تبدیل به یک بازیگر مهم بشه در منطقه، انگار جمهوری اسلامی یک گام فراتر گذاشته. بنابراین غیر از اینکه نگرانی هایی دارن در مورد خود مسئله برجام و سرازیر شدن پول به تهران و توسعه طلبی های منطقه‌ای، الان یک نگرانی به نگرانیشون اضافه شده و اینکه یک کشوری رو که اونها تحریم کرده بودن و سعی کرده بودن که تنبیه کنن، الان داره از جمهوری اسلامی از یک سوی واشنگتن، از ایالات متحده از سوی دیگر امتیاز میگیره.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما کامبیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. ابراهیم رئیسی در ششمین گفتگوی تلویزیونی خود به عنوان رئیس جمهوری ایران بار دیگر دولت حسن روحانی را مقصر مشکلات اقتصادی حال حاضر کشور معرفی کرد. آقای رئیسی از مجلس هم به خاطر بی‌پاسخ گذاشتن لایحه دولت برای درخواست عرض ترجیحی در آغاز کار دولت 13 گلایه کرد. رئیس جمهوری ایران پاسخ مشخصی هم در مورد زمان رفع گرانی‌ها نداد. در عوض از آنچه دستاوردهای دولت 13 میخواند، تمجید و وعده های اقتصادی خود را دوباره تکرار کرد. مهدی بیگی گزارش میدهد.
در 11 گذشته در 6 تلویزیونی شرکت کرده تا به گفته خودش مردم را در جریان امور قرار دهد. اما کدام امور؟ مردم خودشان بهتر از دولت از گرانی ها و تورم بالا خبر دارند. ابراهیم رئیسی طبق معمول حرفهایش را با فرافکنی و مقصر دانستن دولت قبل آغاز کرد.
در 3 شهریور سال 1400 که دولت کارش آغاز کرد، ما در بودجه 1400 مبلغی به عنوان ارز ترجیحی دیگه برامون باقی نمونده بود. اون چه بود در دولت گذشته هزینه شده بود.
او برای کوبیدن دولت قبل حتی به ارائه آمار غلط و خودساخته هم متوسل شد.
ما کشور رو در وضعیتی تحویل گرفتیم که ما تورم 60% ماهانه رو داشتیم. اینه که خب مردم عزیزمون میدونن.
مردم کدام آمار را باور کنند؟ این نرخ تورم نقطه‌ای در سال 1400 طبق داده‌های مرکز آمار ایران، بر اساس این آمار که در صحت آن هم تردید وجود دارد، تورم ماهانه در آغاز دولت 13 حدود 43% بوده، نه 60%. معلوم نیست ابراهیم رئیسی این اعداد را از کجا آورده. در گفتگوی اخیر آمده بود به مردم امید بدهد، اما از حرفهایی که زد پیامی جز ناامیدی به گوش نمی رسد. برای نمونه این چشم‌اندازی است که او در مورد جبران کسری بودجه دولت می دهد.
من فکر کنم دقیقه محاسبه کنند با این میزان یارانه‌ای که ما داریم پرداخت می کنیم اصلا مبلغی باقی نمی مونه تا ما بخوام بحث از کسری بودجه کنیم. ببینید
ابراهیم رئیسی میگوید هر ماه حدود 12-13 هزار میلیارد تومان هم بدهی دولت حسن روحانی را میپردازد. این هم دو تا چهارتای او از درآمد و هزینه دولت.
درآمد نفت 40% در حساب صندوق توسعه ملی قرار میگیره. درسته؟
بله.
ما برخلاف سنوات قبل که استجازه میشد از رهبری معظم انقلاب اسلامی و بخشش در بودجه به عنوان منابع ازش استفاده میشد، امسال اولین سالی که ما از این منبع استفاده نکردیم. یعنی یکی از منابع رو ما از دست دادیم، یعنی نداریم الان. پول نفت 40% در حساب صندوق توسعه میاد، 14.5% هم میره به حساب نفت برای توسعه میادین نفتی و هزینه هایی که هستش. چقدر تش میمونه؟ 45% برای دولت میمونه. خب با این 45%، یعنی 45% پول نفت در اختیار دولت هست برابر قانون. ما 45% که در اختیار دولت هست، البته کالای اساسی است. حالا امسال مسئله کرونا داشتیم و مسائل مختلفی که برای کشور وجود داره و نسبت به این پول نفتی که مطرح شد، لذا اینا شفافه.
اینطور که ابراهیم رئیسی میگوید با این 45% درآمد اگر دولت حتی بتواند همین چند ماه آینده را بگذراند و یارانه هایی را که قول داده پرداخت کند شق القمر کرده. اما این تصویری است که او میخواهد ارائه دهد. روی دیگر سکه اما رشد روزافزون نقدینگی، گرانی بیشتر کالاها و خدمات و افزایش نارضایتی و بیاعتمادی مردم به وعده های مسئولان جمهوری اسلامی است. مهدی بیگی، رادیو فردا.
یک مقام ارشد وزارت آموزش و پرورش ایران از ممنوع شدن کامل تدریس دبیران مرد در تمام دبیرستان‌های دختران خبر داد. موضوعی که پیشتر هم در دولت دوم حسن روحانی البته با قید استثناءهایی اعلام شده بود. ممنوعیت تدریس مردان در دبیرستان‌های دخترانه از ابتدای انقلاب اسلامی مطرح بوده، اما با کمبود مدرس زن همواره اجرای آن را به تعویق انداخته بود. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
کارگیری نیروی مرد در دوره در مدارس دخترانه کاملا ممنوع و تخلف است.
این قانون جدید نیست. بیش از 4 دهه جمهوری اسلامی به دنبال تفکیک کامل فضای آموزش و تقویت هویت به گفته خودش انقلابی اسلامی در مراکز آموزشی است. دغدغه‌ای به نام تفکیک جنسیتی و مدارس تک جنسی که با آغاز حکومت جمهوری اسلامی در دستور کار حاکمیت قرار گرفت. سالهای اول پس از انقلاب تدریس معلمان زن در مدارس پسرانه در مقطع راهنمایی و دبیرستان و تدریس معلمان مرد در مدارس دختران غیر قانونی و ممنوع شد. اما کمبودها اجرای کامل جداسازی جنسیتی در مدارس را به وقفه انداخت. انقلابیون از ابتدا در صدد بودند تا کودکان را تابع ارزش‌ها و جهانبینی انقلاب اسلامی تربیت کنند، از تفکیک جنسیتی تا تدریس دروس همراستا با ایدئولوژی اسلامی. اعلام رسمی ممنوعیت تدریس معلمان مرد در مدارس دخترانه اولین بار سال 85 و در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مطرح شد. آن زمان هدف از اجرای این طرح سهولت در برقراری ارتباط دانش آموزان با دبیران اعلام شد، اما تجمع اولیای دانش آموزان در چند شهر و واکنش بعضی از نمایندگان مجلس آن زمان را به همراه داشت و کامل اجرایی نشد. مقامات جمهوری اسلامی و شماری از روحانیون بر این باور بودند که 29 سال پس از انقلاب هنوز هم نظام آموزشی ایران بر مبنای فلسفه غیر اسلامی است، فسادزاست و باید متحول شود. از این رو دوباره این ممنوعیت در دوران حسن روحانی روی کار آمد با در نظر گرفتن چند شرط و شروط، اما باز هم کامل و مطابق میل جمهوری اسلامی به سرانجام نرسید.
آغاز سال تحصیل
حالا پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی و یک پارچه شدن حاکمیت، باز هم داستان اجرای کامل تفکیک جنسیتی در مدارس مطرح شده. مقامات آموزش و پرورش دولت سیزدهم گفتند که مدارس به تفکیک جنسیت تأسیس می شوند و تطابق جنسیت کارکنان مدارس با دانش آموزان الزامی است. این خاص و هم مقام جمهوری اسلامی برای تفکیک جنسیتی و مردان زنانه کردن معلمان در حالی است که بر اساس آمار وزارت آموزش و پرورش مدارس ایران در سال تحصیلی 1400 تا 1401 200,000 معلم کم داشتند. کمبودی که دست کم تا سال 1403 هم ادامه خواهد داشت. نه تنها معلم نیست که آمارهای دولتی از فرسوده بودن 20% فضاهای آموزشی کشور خبر دادند. برای نوسازی و بازسازی این کلاس‌های درس 200,000 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. تفکیک جنسیتی در حالی خواست جمهوری اسلامی است که همین یک ماه پیش معلمان و فرهنگیان در اعتراض به اجرا نشدن قانون رتبه‌بندی معلمان و همسانسازی حقوق بازنشستگان چندین روز تجمع سراسری داشتند. میانگین سرانه فضای آموزشی برای هر دانش آموز فقط 5 متر است. آمار مشخصی از مدارس سنگی و کپری و تعداد دانش آموزان آن هم در دست نیست، اما گویا دغدغه‌های آموزشی این حکومت چیز دیگری است.
دولت کارهای مختلفی انجام میدهد، برای مثال ساختن جاده، امکانات برای آموزش و پرورش و بهداشت و درمان مردم.
رویا ملکی، رادیو فردا.
صدور حکم قطع انگشتان دست 8 زندانی در ایران با واکنش‌های متعددی روبرو شده. از دفتر حقوق بشر سازمان ملل گرفته تا انجمن جهانی پزشکی و حتی رئیس جامعه جراحان ایران که به ابراهیم رئیسی نامه نوشت و خواستار توقف اجرای این احکام شد. اما قانون قطع انگشتان با چه هدفی در دستگاه قضایی ایران صادر و اجرا می‌شود و تبعات آن بر زندگی محکومان به این حکم چیست؟ در برنامه امروز با دو مهمان به این موضوع می‌پردازیم. محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی، و حسین قاضیان، جامعه شناس، هر دو مهمان از واشنگتن در آمریکا. آقای قاضیان، با شما شروع کنیم بحث. و حکم قطع انگشت قراره به نوعی بازدارندگی داشته باشه در قبال وقوع جرم و سرقت، اما آیا بازدارنده بوده این حکم؟ و اگر نبوده چرا حاکمیت اصرار می‌ورزه بر صدور و اجرای این حکم؟
ببینید، معمولا یکی از راه‌هایی که برای فهمیدن پذیرش اجتماعی حکم وجود داره اینه که ببینیم جامعه آیا عمل مجرمانه رو تقبیح میکنه و آیا مجازاتی رو که براش در نظر گرفته شده شایسته میدونه یا نه. اگر چنین حالتی باشه، یعنی وجدان اجتماعی بپذیره این حکم ها رو، اون وقت ممکنه اثر بازدارندش به یک نوع روانشناسی اجتماعی ظاهر بشه. اما بعید میدونم امروزه کسی در جامعه ایران یا عده لاغر قابل توجهی بپذیرن که چنین مجازاتی شایسته چنین جرمیست. بنابراین اون اثرش رو، اثر بازدارندش رو از همین الان میتونیم حدس بزنیم که وجود نداره. در این حال مقایسه آمار و ارقام هم به ما کمک میکنه، مثلا مقایسهش با کشورهای دیگه. شما الان نگاه کنید بهترین کشورها از نظر جرم خیزی در زمین سرقت چه کشورهایی هستن. نیوزلند رو نگاه کنید، سنگاپور رو، سوئیس رو، ایتالیا رو، اینا کشورها هستن که سرقت درشون کمه و این مجازات هم اعمال نمیشه. در مقایسه با ایران این مجازات درش اعمال میشه. همینطور نگاه بکنید به گذشته و اکنون و ببینید در گذشته آیا وقتی این کار انجام شده از میزان سرقت کم کرده یا خیر. احتمالا نکرده، آمار ارقامی نیست، بررسی هم صورت نمیگیره. این اتفاقا اون بخش دوم سوال شما رو پاسخ میده که چرا همچنان به دنبال اجرای این حکم هستن با وجود اینکه اثر بازدارنده نداره. دلیلش اینه که جرم شناسی و مقابله با جرم یک دانشه و اونها به این دانش کاری ندارن. اونها میخوان جامعه ایران رو بر اساس یک جامعه دیگری در یک دوره دیگری اداره بکنن و اونها رو به عنوان مبانی رفتار در مقابل جرم به کار بگیرن. یعنی دانش رو کنار بذارن، بر مبنای یک نوع سنت عمل کنن. خب بدیهی است که در چنین وضعیتی چه اتفاقی در جامعه ایران میفته و افتاده، در همه زمینه‌ها میبینیم. فقط وقتی اون سنت کنار گذاشته میشه که خود حکومت رو به خطر بیاند، مثلا ربا رو شما بخواید کنار بذاری، خب کل سیستم اقتصادی میاد پایین، بنابراین اون رو میپذیرن. یا مثلا در مقابله با جرائمی که از این جهت که ممکنه حکومت رو به خطر بیاندازه شدت بیشتری حتی به خرج دادن برخلاف اون سنت، در اینجا ها میبینید که اون سنت کنار گذاشته میشه و دانش هم البته از قبل کنار گذاشته.
آقای دکتر عطاری، از زاویه دیگه بحث رو با شما ادامه بدیم. برخی پزشکان حاضر میشن در زمان اجرای حکم. به عنوان یک پزشک و پژوهشگر پزشکی چه نظری دارید درباره اجرای این حکم، البته پزشکانی که به نوعی در این پروسه حاضر هستند و حضور پیدا میکنند؟
خب البته من خدمتتون عرض بکنم که کار پزشک همونطور که همه میدونن درمان هست، کار پزشک وصل کردن هست، کار پزشک این هست که درد و رنج رو کم بکنه و هیچگاه کسانی که در این پروسه مشارکت دارن در واقع نمیشه گفت که اون سنت پزشکی، رویه پزشکی و در واقع دانش پزشکی رو برای این کار به کار میبرن. اون چیزی که الان ما داریم میبینیم، اولا اینکه هویت اینها از ترس اینکه چون اینقدر این عمل مذموم و در واقع تقبیح شده است، همیشه هویت اینها رو سعی میکنن مخفی نگه دارن و هیچگاه فردی که در اون جلسه حاضر میشه حاضر نیست حتی هویتش افشا بشه. نکته دیگه این هست که بر اساس مطالعاتی که ما کردیم و شواهدی که به دست آوردیم و اسامی که ما به دست آوردیم، اینها افرادی هستن که در سالهای اخیر در دانشکده پزشکی بقیت الله که متعلق به سپاه هست آموزش دیدن. بقیت الله جایی هست که همراه با آموزش‌های به ظاهر پزشکی، آموزش‌های عقیدتی و شستشوی مغز انجام میده. به همین دلیل هست که افرادی که حاضر میشن در این صحنه‌ها، ما نمیشه اسمشون رو پزشک بذاریم. اینها افرادی هستند که در این شرایط و در پروسه در واقع کادر پروری سپاه، حالا یه آموزش‌های پزشکی هم در کنارش دیدن و آموزش‌ها نه در دانشکده‌های پزشکی تحت نظر اساتید پزشکی و کسانی که به اخلاق پزشکی و علم پزشکی آگاهی دارن آموزش دیدن، بلکه افرادی هستن که در پروسه کارسازی سپاه این آموزش‌ها رو همراه با شستشوی مغزی براشون انجام شده.
آقای قاضیان، اما متهمی که حکم قطع انگشت در موردش اجرا شده، این فرد سرانجامش در جامعه چه میشه؟ وقتی که مشکل نقص عضو نداشت، به هر دلیلی اصرار می‌ورزید بر ارتکاب جرم، حالا با نقص عضو میخواد چه کنه در جامعه‌ای که انواع و اقسام مشکلات هم در اون وجود داره؟
بله، میبینید دیگه، خودتون هم اشاره میکنید وقتی این فرد به جامعه برمیگرده که فقر و بیکاری توش بوده از قبل و احتمالاً تا اون موقع زیادتر هم شده، احتمالاً یافتن کار براش دشوارتر میشه و اگر بیکاری و فقر رو یکی از عاملهای راننده به سمت این نوع از جرم‌ها بدونیم، بنابراین باز هم ممکنه این اتفاق بیفته. از طرف دیگه اون عدم پذیرش اجتماعی این حکم ممکنه فرصت‌هایی هم برای فرد ایجاد کنه، یعنی عده‌ای از روی دلسوزی و همدردی حاضر بشن به فردی که با این نقص عضو هم روبرو شده کار بدن. این هم البته ممکنه رخ بده. چیزی که اینجا خیلی مهمه اینه که تحقیقات در حوزه جرم شناسی نشون داده وقتی شدت یک مجازات یک جرم افزایش پیدا میکنه، نه تنها اون جرم کاهش پیدا نمیکنه، بلکه احتمال ارتکاب جرائم شدیدتر رو از طرف مجرم بیشتر میکنه. مثلا در مورد پدیده فرض بکنید تجاوز، این اتفاق افتاده که وقتی شدت مجازات رو بالا بردن تا حد اعدام، دیدن که ممکنه که قربانی به قتل برسه به دلیل گم کردن رد پای چیزی که ممکنه حکم اعدام رو در بر داشته باشه. در اینجا هم ممکنه اتفاقا این جرائم، یعنی این مجازات های شدیدتر باعث بشه که فرد در دوره آینده به سطح شدیدتری از جرائم بره، ببینه که در دانشگاه زندان هم البته ممکنه مراتب عالی تری از جرم ها رو بشناس و باش آشنا بشه و با همین مدرک عالی تر ارتکاب جرم برگرده به جامعه. این رو هم باید احتمال داد که عملا همه آثار اعمال این مجازات ها رو از بین میبره.
آیا دکتر عطاری، متهم یا مجرم با نقص عضو حالا دچار معلولیت هم شده، چه در انتظار چنین فردی هست با مشکلات روحی و جسمی که به اونها دچار میشه؟
خب اول عرض بکنم که این حکم متاسفانه توسط افرادی ابلاغ صادر و تصویب شده که هنوز افکارشون در همون هزاران سال قبل منجمد شده. اگر قبلا از دست فقط برای غذا خوردن و شمشیر زدن در هزاران سال قبل استفاده میشد، الان میخوام بگم که تمام شؤونات بشری و تمام فعالیت‌های جسمی و کاری انسان در حال حاضر دست‌ها خیلی نقش اساسی دارند. دست ها هستند که میتونن علاوه بر برحال فعالیت های اجتماعی و ناناوری راهی برای ارتباط افراد با دنیای بیرون هستند. در دنیایی که کامپیوتر همه حرف رو میزنه، انگشتان قطع شده دیگه اصلا دسترسی نه به کارت بانکش داره فرد، نمیتونه اعمال عادی زندگیش رو انجام بده. به علاوه از مسائل جسمی، من خدمتتون عرض بکنم این قطع انگشت فقط به همین مسئله منتهی نمیشه. سالهای سال و تا آخر عمر این فرد با دردهای اندام قطع شده همراه است. به این دلیل که این دردها و یا فانتوم پینی که به حساب بهش میگن سالها میتونه همراهش باشه و حتی افراد رو به مرز خودکشی میرسونه. علاوه بر همه اینها، وقتی فرد فاقد انگشت هست، حس لامسه خودش رو از دست میده. از لحاظ روحی دیگه نمیتونه دستی بر سر همسر و فرزندش بکشه. بقیه افراد هم که باهاش زندگی میکنن این محرومیت ها رو شاملشون میشه. میخوام بگم که این حکم تهجرگرایانه ای که مربوط به هزاران سال قبل، اگر در زمان حال حاضر توسط این مغزهای منجمد شده داره اجرا میشه، این عوارض و عواقبش منحصر به این چهار تا انگشت نیست و عواقب جسمی، روحی و اجتماعی همونطور که آقای قاضیان هم فرمودن این همراه با فرد خواهد بود.
علی، بسیار سپاسگزارم از هر دو مهمان برنامه، محمد کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی و حسین قاضیان جامعه شناس، هر دو مهمان از واشنگتن. قرار است دادگاه نهایی اعضای اصلی و مؤسسین جمعیت امام علی برگزار شود. در این میان اما آنچه بیش از همه نامعلوم است، سرنوشت هزاران زن و کودک بهره‌مند از حمایت این نهاد خیریه است که سوم خرداد ماه امسال دادگاه تجدید نظر حکم انحلالش را صادر کرد. همزمان فشارها بر این جمعیت برای در اختیار گرفتن اسامی افراد تحت پوشش هم ادامه دارد. گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم.
من اینکه در این موضوع افرادی بازداشت شدن رو تعیین می‌کنیم. 3 نفر بازداشت شدن. اما بایستی به این اشاره بکنم که اینها ربطی به سازمان و تشکل مردم نهاد اونها ندارد. در مزان اتهاماتی قرار گرفتن مربوط به خود شخص اونها.
دهم تیر ماه 2 سال پیش و نخستین اظهار نظر رسمی مقامات قضایی درباره اعضای جمعیت امام علی، 1 هفته پس از آن که شارمین میمندی نژاد، مؤسس این جمعیت خیریه، کتایون افراز بازرس و مرتضی کیمنش، مسئول روابط عمومی جمعیت، با شکایت قرارگاه سارالله سپاه پاسداران بازداشت شدند. بر اساس بیانیه همان وقت جمعیت امام علی، اتهام این افراد توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده بود. مدتی بعد زهرا رحیمی، مدیر عامل جمعیت، هم به دادسرا احضار شد. همزمان سخنگوی دولت وقت هم تاکید کرد که اتهامات متوجه افراد است.
با همکاران هم در وزارت کشور هم صحبت داشتم. بعضی آدم ها بوده، نه جمعیت. اون که من میدونم بعضی تعدادی از افراد بوده. بعضی خود جمعیت به تعطیلی جمعیت تابع قوانین و مقررات. اگر قرار یک جمعیت تعطیل بشه، این قاعده داره، قوانین مقررات داره و تابع برها اون کمیسیون وزارت کشور.
به این ترتیب دولت حسن روحانی حق تعطیل کردن جمعیت را برای خود محفوظ نگه داشت تا اسفند همان سال و پس از کشمکش‌های فراوان، جمعیت امام علی با شکایت وزارت کشور دولت حسن روحانی در دادگاه بدوی حکم به انحلال بگیرد. همزمان زهرا عابدینی، معاون مشارکت‌های سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در دولت وقت، از انحلال جمعیت دفاع کرد و دلیل آن را انحراف از اساسنامه و عدم تمکین به تذکرات وزارت کشور عنوان کرد. خانم عابدینی شارمین میمندی نژاد را به بیان آنچه مطالب ضد ارزش‌های اسلامی و دینی می‌خواند و تمسخر و اهانت به امامان شیعه و مراجع تقلید متهم کرده بود. به این ترتیب با مشارکت وزارت کشور دولت وقت، سپاه پاسداران و قوه قضاییه پرونده سازی برای بزرگترین سازمان خیریه مردم نهاد در ایران ادامه پیدا کرد تا سوم خرداد ماه امسال حضور این نهاد در دادگاه تجدید نظر هم نتیجه‌ای جز تاییدیه حکم انحلال نداشته باشد. نهادی که با بیش از 20 سال سابقه فعالیت در محلات حاشیه‌ای 20 استان ایران به 6000 کودک و زن در زمینه آموزش، سلامت، اشتغال و معیشت خدمات حمایتی ارائه کرده بود. با این حال و پس از صدور حکم نهایی انحلال هم از فشار مقامات رها نشد. نیمه خرداد امسال سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در نامه‌ای از این جمعیت خواست فهرست اسامی کودکان، زنان و خانواده‌های تحت پوشش خود را در اختیار وزارت کشور قرار دهد. نامه‌ای که از سوی جمعیت با عنوان بازگشت مجرم به صحنه جرم شناخته شد. حالا مؤسس، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره این نهاد هم در آستانه برگزاری جلسه دادگاه خود هستند. دادگاهی که در امتداد فشار نیروهای امنیتی و با پیشینه همه این پرونده سازی ها برگزار می شود و هدفی جز پایان دادن به پرونده نهادهای مردمی خیریه و غیر حکومتی آن هم برای همیشه ندارد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
دیروز و همزمان با آغاز نشست سه روزه سران گروه 7 در آلمان، چندین موشک کروز روسیه کیف، پایتخت اوکراین را به لرزه درآوردند. مقام‌های اوکراینی می‌گویند تعداد این موشک‌ها 14 فروند بوده. ساعاتی قبل از اصابت این موشک‌ها، رئیس جمهوری اوکراین از متحدان غربی خود خواسته بود که سامانه‌های دفاع هوایی به کشورش ارسال کنند. در تحولی دیگر، ولادیمیر پوتین با تحویل و استقرار موشک‌های استراتژیک اسکندر به بلاروس موافقت کرد. موشک‌هایی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای هم دارند و ممکن است تنش بین روسیه و غرب را به سطح تازه‌ای ارتقا دهند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
نشست سران 7 کشور صنعتی جهان معروف به جی 7 روز یکشنبه، چند روز پس از تایید نامزدی اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا آغاز شد. البته زیر سایه تهدیدهای تازه مسکو در واکنش به حمایت از کیف. روز شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار با الکساندر لوکاشنکو همتایش از بلاروس، انتقال و استقرار موشک‌های استراتژیک اسکندر با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای به این کشور را تایید کرد و وعده داد کشورش توانایی‌های جنگنده‌های سوخو 25 بلاروس را بهبود بخشد تا بتوانند تسلیحات اتمی حمل کنند.
ما تصمیم گرفتیم ظرف چند ماه آینده سیستم‌های موشکی تاکتیکی اسکندر ام را به بلاروس تحویل دهیم. همونطور که می‌دانید با این اقدام می‌توانند هم از موشک‌های بالستیک و هم از موشک‌های کروز در نسخه‌های متعارف و هسته‌ای استفاده کنند.
وعده‌ای که می‌تواند سطح تنش بین روسیه و غرب را به میزان کم سابقه‌ای افزایش دهد. چند ساعت قبل از آغاز نشست گروه 7، اینجا مرکز شهر کیف هدف موشک باران مسکو قرار گرفت. 14 موشک کروز. شاید پاسخی به ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین که روز شنبه از متحدان غربی خود خواسته بود سامانه های دفاع هوایی به کشورش ارسال کنند. شاهدان میگویند که بامداد یک شنبه صدای بیش از 4 انفجار را در مرکز شهر کیف شنیدند. یک خبرنگار رویترز از شنیده شدن صدای 2 انفجار دیگر در حومه جنوبی شهر خبر داد. روز یک شنبه ویتالی کلیچکو، شهردار شهر، اینجا از یکی از ساختمان‌های مسکونی که در اثر حمله موشکی تخریب شده دیدن کرد. چند صد متر آن طرف‌تر در زمین بازی یک مهد کودک، زمین در اثر اصابت موشک دهان باز کرده. هفته ها بود که کیف حمله‌ای در این مقیاس را تجربه نکرده بود و آرامش نسبی به شهر بازگشته بود. البته پیشتر رئیس جمهوری اوکراین به متحدانش درباره واکنش مسکو به تایید نامزدی اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا هشدار داده بود. روز یکشنبه وزیر امور خارجه اوکراین در واکنش به حملات موشکی مسکو با انتشار این پیام توییتری از سران جی 7 خواست که مسکو را بی پاسخ نگذارند. برخی کشورهای نشست جی 7 به خصوص بریتانیا موضع سخت‌تری نسبت به مسکو گرفتند. گفته می شود که محور اصلی گفتگوی نشست سه روزه جی 7 چگونگی تضعیف توان مالی مسکو برای ادامه جنگ به خصوص از راه تحریم واردات طلا از مبدأ روسیه و حمایت مالی بیشتر از اوکراین جنگ زده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
اعضای پارلمان اسرائیل از امروز دوشنبه روند رأی‌گیری برای انحلال کنست را ادامه می‌دهند. به گفته شماری از رسانه‌های اسرائیلی، دولت این کشور سعی دارد تا با تسریع روند انحلال پارلمان مانع از به قدرت رسیدن اپوزیسیون در رهبری بنیامین نتانیاهو در دوره جاری پارلمانی شود. نخست وزیر اسرائیل هفته گذشته اعلام کرد که تلاش‌ها برای حفظ ثبات دولت ناکام مانده و در نتیجه با انحلال کنست و برگزاری انتخابات زود هنگام موافقت کرده است. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
نشست هفتگی کابینه اسرائیل در اورشلیم به ریاست نفتالی بنت در روز یکشنبه که احتمال می‌رود آخرین حضور او به عنوان نخست وزیر اسرائیل در این جمع باشد.
وزرا، از همکاری شما برای سال موفقی که داشتیم و کارهایی که برای شهروندان اسرائیلی انجام دادیم بسیار ممنونم.
انتظار می‌رود پارلمان اسرائیل یا کنست این هفته و بر اساس برخی گمانه‌زنی‌ها امروز دوشنبه با رأی نمایندگان منحل شود و این کشور دوباره شاهد انتخابات پارلمانی باشد. نفتالی بنت و یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل هفته گذشته اعلام کردند با توجه به عدم ثبات دولت خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زود هنگام هستند. قرار است با انحلال پارلمان نفتالی بنت از سمت نخست وزیری کنار برود و یائیر لاپید این سمت را تا برگزاری انتخابات در ماه‌های پیش رو بر عهده بگیرد. چهارشنبه گذشته اولین قدم از روند 5 مرحله‌ای انحلال کنست برداشته شد و نمایندگان به اتفاق آرا به این طرح رأی مثبت دادند. انحلال مجلس هنوز قطعی نیست و باید این طرح در دو کمیسیون به تایید برسد و سپس دوبار دیگر رأی‌گیری انجام شود. اما به نظر نمی رسد کسب آرای کافی در رأی‌گیری‌های بعدی با مانعی روبرو شود. رسانه‌های اسرائیلی می گویند که جناح بنت لاپید در تلاش است تا اقدامات قانونی بعدی برای نهایی کردن انحلال مجلس سریعاً انجام شود تا بنیامین نتانیاهو رهبر اپوزیسیون نتواند در دوره جاری کنست ائتلافی برای دولت خود تشکیل دهد. بنیامین نتانیاهو از برگزاری انتخابات زود هنگام استقبال کرده، به ویژه که نظرسنجی‌های تازه نشان می‌دهند که حزب لیکود در انتخابات پیش رو کرسی‌های بیشتری در اختیار خواهد گرفت. اما شماری از تحلیلگران سیاسی اسرائیل معتقدند که نشستن دوباره آقای نتانیاهو بر مسند نخست وزیری دشوار خواهد بود.
امروز آقای نتانیاهو در نظرسنجی ها موقعیت خوبی دارد، اما در هیچ نظرسنجی به حد نصاب 61 کرسی از 120 کرسی پارلمان که برای بازگشت او و همپیمانانش به قدرت لازم است نمی رسد. من می گویم شانس او 50-50 است.
تصمیم دولت اسرائیل برای درخواست انحلال پارلمان به دولتی پایان خواهد داد که از ائتلاف 8 حزب با باورها و ارزشهای متضادی تشکیل شده بود. همین تضاد آرا منجر شد تا دو عضو حزب راستگرای نفتالی بنت از دولت جدا شوند و کابینه نخست وزیر اسرائیل را از داشتن اکثریت کرسی‌های پارلمان بیاندازد. فضای سیاسی اسرائیل این هفته احتمالاً بار دیگر دستخوش تغییر خواهد شد و اگر پارلمان منحل شود، مردم این کشور در پاییز امسال برای پنجمین بار در 4 سال گذشته به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. انتخاباتی که معلوم نیست آیا سرانجام میتواند ثبات سیاسی را پس از سالها به اسرائیل بازگرداند یا نه. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
فرزانه فصیحی رکورد 100 متر دو میدانی زنان ایران را فرو ریخت. در این رابطه صحبت می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک. مهدی، پس از المپیک انتقاداتی درباره این دونده المپیکی مطرح شده بود. چقدر اصلا اعتراض‌ها به اعزام خانم فصیحی به المپیک منطقی بود و حالا آیا با این رکورد تونسته که پاسخ انتقادات رو بده؟
درود مهدی جان. فرزانه فصیحی در سالیان اخیر مدام داره رکورد شکنی میکنه، خصوصا در دو میدانی داخل سالن، و استحقاق اعزام به المپیک هم داشت و بسیار هم مرتوجه رسانه‌های خارجی هم قرار گرفت. اما در داخل کشور به ویژه در خانواده دو میدانی انتقادات غیر منصفانه‌ای مطرح می شود. حتی گفتن که او اصلا دونده 100 متر نیست، داخل سالونیه، که اینجا پاسخ داد دیگه، در 100 متر هم اومد و رکورد مریم طوسی رو فرو ریخت و با شایستگی اونم در برابر رقبایی که فیلم مسابقه رو وقتی می بینیم همه با همون لباسای مرسوم دو میدانی زنان که بسیار سبک و دونده سبک بال به سمت خط پایان پیش میره، ولی فصیحی با همین حجاب اجباری و پوشش تحمیلی تونست چندین متر از همه جلو بود و رکورد ایران هم فرو ریخت. واقعا لیاقتش هم داشت و خودش رو اثبات کرد مجددا.
مهدی، در ورزش زنان در تکواندو هم تیم تکواندو زنان موفق شده که نتایج موفقیت آمیزی رو در رقابت‌های قهرمانی آسیا به جا بذاره. بیشتر برامون بگو از این درخشش زنان ایرانی در این مسابقات که به میزبانی کره جنوبی در حال برگزاریه.
دقیقاً، یعنی در مهد تکواندو دنیا دختران ایرانی فوق‌العاده ظاهر شدن و سه مدال طلا، ناهید کیانی، زهرا پور اسماعیل که تونست قهرمان دوره قبل از کره جنوبی رو در کشور خودش شکست بده در این رقابت ها و در فینال هم موفق ظاهر شد، همچنین اکرم خدابنده که او هم حریف چینی رو برد قهرمان شد. و جالب تر میشه وقتی بدونیم که این سه مدال طلا رو که به دست آوردن تکواندو مردان ایران در همین رقابت ها هنوز طلا به دست نیاورده و ارزش کار بچه ها مثل رکورد فرزانه فصیحی با همه این تبعیض ها، بیمهری ها و همه این مسائلی که میدونیم در ورزش زنان ایران چقدر آزارنده است، اونا تونستن خوش بدرخشن و موفق ظاهر بشن.
بله، ممنونم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودیم.
سپاسگزارم.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه آلمان گزارش داده با تیتر سپاه بر مدار تغییر فرماندهان، و در این گزارش اشاره کرده که بعد از حسین طائب و برکناری او از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، ابراهیم جباری فرمانده سپاه حفاظت ولی امر که مأموریت اصلی اون حفاظت از علی خامنه ایست، هم از کار خودش، یعنی از سمت خودش برکنار شده. موضوع دیگری که در یادداشت روزنامه جوان مهم هست اینه که این روزنامه در این یادداشت تاکید کرده که بخشی از کارنامه حسین طائب، سرکوب مخالفان، بازداشت دو تابعیتی ها در ایران و همچنین موضوع ربایش مخالفان جمهوری اسلامی از کشورهای دیگه و انتقالشون به داخل بوده. روز گذشته این شماره قبلی هم روزنامه جوان نوشت که حسین طائب و سازمان اطلاعات سپاه روح اللازم رو ربودن و به داخل ایران منتقل کردن و بعد هم او رو اعدام کردن با حکم قوه قضاییه جمهوری اسلامی، البته و دادگاهی که در دادگاه انقلاب تشکیل شد. نکته مهم این که این موضوع ربایش مخالفان خودش یک اقدام غیر قانونی و برخلاف قوانین بین المللی و قوانین دیگر کشورهاست، ولی روزنامه جوان از اون به عنوان یک نقطه قوت اشاره میکنه. البته این روزنامه در شماره قبلی خودش نوشته بود که در دوره ریاست حسین طائب سازمان اطلاعات سپاه پاسداران عملیات برومرزی هم زیاد انجام داده. اما همین موضوع رو روزنامه مستقل هم مورد توجه قرار داده. آسیب شناسی امنیت ملی عنوان یادداشت در این روزنامه منتشر شده. چند مورد آمده در این یادداشت روزنامه مستقل. یکی از این موارد رخنه‌هایی است که در سالهای اخیر در جمهوری اسلامی انجام شده و منجر شده به کشته شدن شماری از بلندپایگان در جمهوری اسلامی، کسانی که نقش‌های موثری در جمهوری اسلامی دارند. یکی از این افراد که روزنامه مستقل در یادداشت خودش اشاره کرده قاسم سلیمانی هست، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران. به هر حال او هم اطلاعاتش درز پیدا کرده. بنوشته این روزنامه کشته شدن دانشمندان هسته‌ای، سرقت اطلاعات و قوه‌های اتمی و همچنین کشته شدن شماری از فرماندهان سپاه پاسداران، انتشار آدرس‌ها و شرایط کار مراکز هسته‌ای و همچنین هک صدا و سیما، شهرداری، راهن و موضوع پمپ بنزین ها از جمله مواردی است که این روزنامه به عنوان رخنه یا نفوذ مخالفان یا دشمنان سرویس های امنیتی دیگه اشاره کرده بهش و گفته که اینها مجموعه نشون میده که در مراکز امنیتی جمهوری اسلامی رخنه ها و نفوذ هایی صورت گرفته و به همین دلیل لازم بوده که تغییراتی در دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی انجام بشه.
پایان صبحانه با خبر امروز دوشنبه. خیلی خیلی ممنون که بیننده و شنونده این بخش از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهرپاز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.